انسان انسان است. بیست نخواند بی غذا چاره چیست؟ دیر با وعده نتوان کردش، میده جای وعده نیست.
هست چپ دوته، هست چپ دوته، بیره بی جایش اینجاست. در صفه کارگران جبه واحد، چون تو خود نیست کارگری.
با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و در برنامه بررسی شرایط کارگری و موقعیت کارگران در ایران و کلاً مسائلی که به طبقه کارگر و به طور مشخص به کارگران بخش‌های مختلف مربوط میشه، در خدمت رفیق رضا رئیس‌دانه هستم که ضمن سلام به شما رفیق رضا، از شما خواهش میکنم که شما در مورد شرایط کارگران صحبت رو باز کنید تا بعد با همدیگه بتونیم به زیر و بمای اون تا اونجایی که برامون امکان داره برسیم.
منم سلام میکنم به شما رفیق نصرالله عزیز و همچنین بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. و برای اینکه به وضعیت کارگرها بخوای بپردازین، در واقع منظور مزدبگیرا، تمام مزدبگیرا و زحمتکشا و حقوقبگیرای توی ایران، بهتره که نگاهی به واقعیت زندگی و معیشت اونا بود. طبق آمار مرکز آمار که با توجه به اینکه محافظه‌کارانه است و یه سری ضریب‌های وزنی هم دستکاری میشه، ولی تورم نقطه‌ای به عنوان یک معیاری برای مقایسه افزایش قیمت‌ها یا تورم در این ماه نسبت به سال قبل رو در زمینه خوراکی‌ها 86% اعلام کرد. یعنی این اگر به همین رو بپذیریم 86%، می‌دونیم که چه فشاری روی زندگی معیشت و وضعیت زندگی کارگرا و زحمتکشاست. به اضافه این که مسئله مسکن به طور بحرانی، مسئله بیخانمانی رو در ایران دامن زده، به طوری که باز همین مرکز آمار ایران افزایش اجاره بها رو در تهران نسبت به سال قبل بیش از 52% اعلام میکنه. خب این وضعیت در کنار مجموعه مسائل دیگه، محیط زیستی، بدی آب و هوا، عدم امکانات بهداشتی، مسئله گسترش کرونا دوباره، مجموعه اینا یک وضعیت طاقت فرسایی رو برای کارگران و زحمتکشان به وجود میاره که نتیجه اون ما شاهد اعتراضات این مزد حقوق بگیران در جا به جای کشورمون هستیم که در صدد به دست آوردن حداقل های حقوق زندگی هستن. مثال های زیادی میشه برای زد. میدونیم که الان هنوز بازنشستگان در تظاهرات خیابونشون در شهرهای مختلف ادامه داره. مسئله مخابرات هست، مسئله خود معلم ها هستن، پرستارا هستن، کشاورزا هستن. مجموعه اینها نشون میده که در مقابل این وضعیت اسفناکی که کارگر و زحمتکشا لمسش میکنن و نسبت به اون واکنش نشون میده.
بله، در این موردی که میگید که شما به درستی به مسئله بخشی از این کارکنان که پرستاران هستن اشاره کردید، من فکر میکنم با توجه به این که یکی از اون بخشایی هستن که واقعا کارشون سخت و طاقت فرساست و اینا، خب طبیعتا همه ما میدونیم که پرستاران شرایط کاری خیلی سختی دارن، بسیارشون از کمردرد به خاطر بلند و کوتاه کردن مریضا و یا درست کردن تخت مریضا در معرض این نوع مسائل هستن. اما موضوعی که در موردشون توی این یکی دو هفته گذشته در ماه مرداد امسال میشه گفت در صدر مسائل بوده، این مسئله تعرفه کاریه که صحبتش هست. و البته باید بدونید که این قانون حدوداً 14 سال پیش اگر اشتباه نکنم تصویب شد، ولی هیچ وقت به اجرا گذاشته نشد و این 14 یا 15 سال گذشته همش توی بخش‌های مختلف و سازمان‌های مختلف دست به دست می شده. ولی خب ظاهراً گفتن که ما این رو به اجرا میذاریم. حالا که صحبت از پرستاران شد، اجازه بدید من یه خورده مفصل‌تر در مورد این موضوع صحبت بکنم و نه فقط در مورد جراحات کاری یا صدماتی که پرستار کار میبینن. اولا میتونم بهتون بگم که رئیس سازمان نظام پرستاری خودش اعلام کرده که تقریبا هر 1000 نفر در ایران باید 4 تا پرستار داشته باشن، یعنی نسبت 4 در 1000، در حالی که این میزان در بقیه کشورها بین 8 تا 10 نفره، یعنی مال ایران رو میشه گفت یا نصف یا حتی از نصف کمتر. و همینطور در مورد نسبت پرستار به تخت بیمارستانی توی 24 ساعت ایران قراره با این قوانینی که اشاره میکنم مجددن اینا قراره انجام بشه، هنوز انجام نشده، هنوز فقط در حد حرفه، قرار شده که در هر 24 ساعت برای هر تخت بیمارستانی 6 تا پرستار وجود داشته باشه، اما اینا میخوان 2.5 پرستار بذارن، یعنی حتی اینم به 3 که 50% نمیرسه. و خب شما خودتون دیگه عمق فاجعه رو ببینید که پرستاری که باید کار 2 تا پرستار یا 3 تا پرستار دیگه رو بکنه زیر چه فشاری خواهد بود. یکی دیگه از آمار، چون که شما خودتون به آمار اشاره کردید، اینه که حداقل 100,000 پرستار برای امروز در ایران کم دارن. و خب حالا بگذاریم که بسیاری از پرستاران در دوران کرونا زیر فشار سخت برای نگهداری از مریضان بودن و آمار تایید شده دولت که بازم به قول شما اشاره کردید که این آمار جرح و تعدیل میشه، خودشون اعلام میکنن که 200 تا پرستار رو توی دوران کرونا به خاطر اینکه با مریض کرونایی سر و کار داشتن و نتونستن ازشون مراقبت های لازم رو داشته باشن، این 200 تا پرستار جون خودشون رو از دست دادن. و بعد از دونستن یه همچین آماری که در حقیقت خیلی کلی هم از من خدمتون عرض میکنم، حالا تازه موضوع به اصطلاح اون تعرفه مطرحه که میخوان بر از ببینید زیاد حرف میزنن از تعرفه ولی خب تا اونجایی که من تعریف کردم حتی خود پرستارا هم توی این مسئله هنوز روشن نیستن، نمیدونن که چه کسانی شامل این تعرفه میشن، اصلا تعرفه چیه. ولی برای روشن شدن حداقل ذهن بعضی از شنوندگان و بینندگان ما که فقط کلمه تعرفه پرستاری رو شنیدن، به عنوان یک راه حل خوب از طرف دولت، تعرفه خدمات پرستاری اینطوری تعریف میشه که مبلغی که متناسب با ارائه خدمات و مراقبت‌های پرستاری، یعنی در حقیقت هر چی که کار سخت‌تره طرف پول بیشتری میگیره یا دستمزد بیشتری میگیره. و بر اساس شرح وظایف اینا باید استان به اصطلاح توی یه استانداردهای خاصی باشه که به هر حال اون گروه درمانی پرستاری اونا رو تعیین کرده. و یه نکته هم بگم که حالا این قانون که بعد از با فاصله 14 سال داره میاد که اجرا بشه، تقریبا 200 هزار نفر از کادر پرستاری رو شامل میشه، اما نکته مهم اینه که به هیچ وجه این اضافه درآمد از 2 میلیون خورده ای تا زیر 3 میلیون بیشتر نمیرسه و با به اصطلاح اون بالا رفتن قیمت ها، بالا رفتن قیمت خرید خونه، کرایه خونه، اقلام معیشتی و امثال هم، خب شما میتونید خودتون قضاوت کنید که این 3 میلیون تازه تحت اون شرایطی که یک پرستار باید کارهای خیلی سختی رو توی استاندارد خاصی توی مدت خاصی انجام بده، خب این خودش مسئله ایه که شاید بشه 1 سال یا 3 سال دیگه در موردش صحبت کرد که این چقدر مؤثر بود. ولی من امیدواریم اینه که تا اون موقع رژیم جمهوری اسلامی جاشو به یک رژیم دیگه ای داده باشه که یه مقدار آزادی های انسانی و احترام به کرامت انسانی توش رعایت بشه و حق کار که حق هر انسانی توی اون گنجونده شده باشه. میبخشید من این مقداری که صحبت کردم شاید یه مقدار بیرون رفتم از اون چیزی که شما میخواستید، ولی فکر میکنم لازم بود اینا گفته بشه که مشخص باشه و فقط به شکل شعار نباشه که تعرفه چیه یا تعرفه پرستاری، تعرفه به اصطلاح خدمات پرستاری یک چوب جادوییه که به محض اینکه بزنن به این قشر از کارکنان یا همه مسائلشون حل میشه. بفرمایید.
رفیق نصرالله کاملا درسته، منم اتفاقا به همین صحبت شما فکر میکردم و اینکه مطالبات پرستارا که بخشی از جامعه ما، موضوع در واقع جزء حقوق بگیرای این جامعه هستن و اصلا کادر پرستاری یا بخش سلامت، خب علارغم این که توشون در واقع هم پرستارای شرکتی هست، طرحی هست، نیمه طرحی هست، بعد 89 روزه ها هستن و همونطور که شما گفتی سنگین کار سنگینی کردن و میکنن، ولی علارغم همه این مسائل جای تشکلشون یا یه تشکل سراسری که بتونه مطالبات اونا رو پیگیری بکنه خالیه. ولی علارغم این قضیه که مسئله وقتی که به عرصه اعتراضات نگاه میکنیم هنوز مسئله بازنشستگان و حضورشون در خیابون جلب توجه میکنه و اونم اساسا به خاطر همون مصوبه شورای عالی کاری که قرار بود به 38% در واقع به بخش کارگرای بازنشسته اضافه بشه. ما میدونیم که بر اثر فشار و مبارزات سراسری که بازنشسته ها داشتن قرار شد که از طرف مجلس سریعا به دولت ابلاغ کرده بود که تصمیم بگیره و نهایت این که دولت اونو یا مجلس در واقع مسئله رو به دولت و دولت به مجلس بین اینا که هست ولی واگذار کردن به هیئت امنا، هیئت امنای تامین اجتماعی که اجرا بکنه، در صورتی که اینطور مطرح میکنن اونایی که فعال هستن تو این عرصه که هیئت مدیره میتونه تصمیم بگیره، هیئت امنایی که اعضایش در واقع از وزیر اقتصاد و وزیر به اصطلاح کار و مجموعی از دولت هستن در واقع یک نوع پاسکاریه که برای این افزایش حقوق دارن انجام میدن و وقت میگذرونن و ما میبینیم که این حرکت‌های اعتراضی کارگران بازنشسته هنوز وجود داره و سعی میکنه که مطالبات خودشو دنبال کنه. این تداوم مبارزه و تداومی که بر اساس در واقع این خواسته هست نه تنها کمک میکنه به تحقق خواسته، بلکه خودش در واقع نشون دهنده یک نوعی در واقع الگو برای بخشای دیگه ای هم میتونه باشه که ازش الهام میگیرن و در عرصه مبارزه شرکت میکنن. در هر حال این وضعیتیه که رژیم دلیل نداشتن بودجه، عملکردهای مالی خیلی بدی که تا حالا داشته، نتونسته متناسب با اون وضعیتی که تورم و اینا داره بتونه خوب، یا حتی چیزایی هم که خودشون تصویب میکنن و قانونیه، در واقع خود قانونگذاران و معاون و انصار حکومتی قوانین خودشون رو رعایت نمیکنن. من فهم میکنم این خودش یه عرصه ای رو به وجود میاره که بازنشسته ها میتونن به مبارزاتشون به صورت علنی و به صورت روشن با خواستهای خیلی مشخصی و صنفی در کف خیابون در جهت تحقق مطالبات خودشون باشه.
من خواهش میکنم، اتفاقا شما دارید به یه سری مسائلی اشاره میکنید که هر کسی که توی کار مبارزه کارگری باشه واقعا باید ازش درس بگیره. یکی به تشکل اشاره کردی که خب مسلما کارفرما همیشه دلش میخواد که کارگر رو متفرق بکنه، تیکه تیکش بکنه و بعد یک نفرش بکنه. حالا من اصطلاح اتمیزه رو استفاده نمی کنم، ولی تک تک باهاشون صحبت میکنه و باهاشون قرارداد میبنده، در حالی که و اون وقت اجازه هم ندارن که به بقیه یا به هم قطاراشون بگن که من چند میگیرم یا چند ساعت کار میکنم یا چند تا شیفت کار میکنم. اینا همه جزء اون به اصطلاح موزیگری هاییه که توی سیستم سرمایه‌داری وجود داره و هر کسی بخواد توی این سیستم کار بکنه خب مجبوره کمتر یا بیشتر از این قلقها به قول معروف استفاده بکنه. پس بنابراین تشکل که شما بهش اشاره کردی اون یکی از راه‌های رسیدن به منافعشونه که یک نفر یا چند نفر از به نمایندگی از جمع بزرگتر، حالا این جمع میتونه 15 نفر باشه یا 500 نفر باشن، بره و صحبت بکنه و بگه که ما همه با هم این رو میخواییم، نه این که یکیمون میخواد یکیمون نمیخواد. چون که این نوع مسائل از همون تاکتیکاییه که سرمایه‌دار استفاده میکنه برای جدا کردن کارگران. نکته دومی که شما بهش اشاره کردید و خیلی برجسته است مسئله استمراره، یعنی اینکه کارگران توی تصمیماتی که میگیرن و به اصطلاح مبارزاتی رو که شروع میکنن با کارفرماشون حتما باید استمرار داشته باشن. اگر استمرار وجود نداشته باشه، یه روز مثلا برای اجتماع یک یا چند کارگر بیان، روز بعد بگن نه آقا این فایده نداره، ما دیگه نمیریم اونجا، این همون چیزیه که کارفرما میخواد اتفاقا. یعنی کارفرما میخواد بگه که شما با این کارهایی که میکنید دست جمعی هیچ صدمه به من نمیتونید بزنید، و وقتی که چند تا کارگر نمیرن این باعث خوشحالی سرمایه‌دار میشه یا به اصطلاح افرادی که برای اون دارن کار میکنن میشه، و به نتیجه‌ای که اگر همه با هم باشن، من نمیخوام اون مثال چوب کبریتو بزنم که یکی از مثالای ماندگار تو فرهنگ ما، که پیرمردی چند تا چوب کبریت رو به هم بست و به پسرش گفت اینا رو بشکن، نتونست بشکنه، ولی وقتی یه دونش کرد خیلی راحت اینا دونه دونه شکسته می شدن. بنابراین صحبتهایی که شما کردید واقعا باید در ذهن و در قلب هر کارگر مبارزی باشه و اینها رو حتی توضیح بده، اشاره بده، پخش کنه برای بقیه کارگران به هر شکل صورتی. شکل صورت هم لازم نیست خیلی پیچیده و فوق تکنولوژی و اینجور چیزا باشه، با همین حرف زدن به اصطلاح از زبان به گوش و از گوش به زبان ساده ترین راهشه. و حتی بعضی وقتا نگاه دو نفر که تو چشم هم نگاه میکنن بدون اینکه به زبون بیارن میتونن بگن که منظورشون چیه و الان باید چه کار کرد یا نکرد و امثال هم. اما به این مسئله بازنشستگانی که شما اشاره کردید، مسئله کاملا درستیه. ببینید بازنشستگان مدت‌های زیاده که دارن داد و فریاد میزنن که بابا این حقوقی که ما میگیریم جوابگوی این تورم نیست، تورمی که الان به 50% رسیده. بازنشسته ای که به خاطر طول کارش و عمرش از نظر فیزیکی یه واقعا دستش به جایی نمیرسه، نمیتونه مثل قدیم داره 2 تا شغل، 3 تا شغل، 4 تا شغل داشته باشه، 4 تا 6 ساعت، 24 ساعت کار کنه که از هر کدومش یه لقمه نونی بیاد به سفره خانوادهش برسه. مثل همون قانون تعرفه پرستاری که سال 1386 اگر اشتباه نکنم قرار بود اجرا بشه، 14 سال عقب افتاده. حالا ببینید با بازنشستگان فرتوت چی کار میکنن. بازنشسته ای که نمیتونه راه پیمایی زیادی بکنه، نمیتونه بدوه، نمیتونه بجنگه، فقط مجبوره بیاد اونجا وایسه و خودش رو نشون بده و احتمالا شعار آرومی هم بده. من تو بالا ندیدم که حتی خواستهای بازنشستگان با به اصطلاح زور و زد و خورد و اینجور چیزا باشه، از طرف دولت انجام شده، اونا رو زدن، پراکنده کردن. ولی بازنشستگان ما توی سنینی نیستن که کسی ازشون انتظار اون نوع مبارزه رو داشته باشه. شاید بد نباشه، من نمیدونم به موقع است یا نه، که چون که صحبت از پرستاران هست اشاره بکنم به یکی از سوپروایزورهای پرستاران به اسم خانم منصوره رنجبر که ایشون رو از پستش برداشتن، گفتن دیگه تو نمیتونی سوپروایزور باشی و تعلیقش کردن. البته ایشون در بیمارستان پاستور نوع مشهد فعالیت میکرده. ولی جالب اینجاست که خانه پرستار مشهد اطلاعی صادر کرده و خواستار بازگشت ایشون و گذاشتن سر پست قبلی شده و کسی رو که این همه تجربه داشته و سابقه داشته و محبوبیت داشته بین پرستاران و کسانی که باهاش کار میکردن، این خودش یکی از شاید بتونم بگم فرازهای فعالیت پرستاریه که اجازه نمیدن کسی که مثبت سر کار، کسی که تجربه داره سر کار، کسی که روابط خیلی خوبی با بقیه اعضای تیم خودش داره رو به خاطر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی و یا هر کس دیگه ای از رفتار ایشون ناراضی بوده که تازه اون رو هم باید پرستاران به نظر من تصمیم بگیرن، به هر حال برخورد خیلی بزرگی بوده و این میتونه خودش نمونه ای باشه برای اینکه این اتفاقات اگر توی بخش‌های دیگه هم میفته، هم پرستاری هم غیر پرستاری، کارکنان اون محل بتونن خواستار ابقای اون فرد بشن. من نمیدونم به اندازه کافی تونستم در این موردی که شما میخواستید صحبت بکنم یا نه.
بله رفیق نصرالله، خیلی ممنون. در واقع مسئله ای که تو زمینه همین شما باز اشاره کردید، مسئله پرستارا بازنشسته، خود نمونه آمارهایی که از 250 بازنشسته از 30,000 تا انتخاب کردن و باهاشون از طریق تلفنی در واقع به موضوع آمارگیری رو پیش بردن، مسئله خواستایی که داشتن در درجه اول مسئله همین کمبود حقوق یا نامتناسب بودن اون با مسئله تورم بوده. مسئله بعدی مسئله مسکن بوده. 50% بازنشسته ها در واقع فاقد مسکن مناسب هستن و مسئله دیگه مسئله درمانشون بوده. میدونیم که اونا حتی بخشن بیمه تکمیلی میدن، ولی متاسفانه بیمه تکمیلی رو بعضی از بیمارستان ها قبول نمی کنن یا در واقع مسئله منوط میشه به اینکه پرداختش درست نیست یا پرداختش خوب نیست. در هر حال وضعیتی که بازنشسته‌ها دارن به جای اینکه در شأن یک انسانی باشه که 30 سال کار کرده و پول داده و به قول یکی از معترضین بازنشسته‌ها که میگفت این مثل پسنداز خود ماست، ما پسنداز کردیم، حالا اون پسنداز خودمونو میخوان، حتی اونم رژیم بهش دست برده. ولی این مسئله در رابطه با مسئله معلم ها هم مطرحه. میدونیم که معلم ها به طور پیگیر دنبال خواسته های خودشون و تظاهرات و اعتراضات خیابونی بودن. مسئله مهمی که به درخواستاشون مطرح میکردن یکیش مسئله در واقع رتبه بندی بود، اجرای رتبه بندی، که این در کنار خواستای خیلی با اهمیت دیگه مثل تحصیل رایگان با کیفیت و همگانی برای در واقع دانش آموزان و مردم. میدونیم که این مسئله رتبه بندی از اواخر دولت 12 در واقع وارد مجلس شده، بعد از اون با اعتراضاتی که معلم ها داشتن نهایتا قرار شده که این رتبه بندی انجام بشه که واگذار شد به مجلس و اونجا در واقع مواردی مطرح شد به عنوان این که باید تطبیق داشته باشه با قانون و مسئله تطبیق مجلس اونو چیزی. ولی از ابتدا غیر از مسئله این که کمیسیون تطبیق این اجرایی بودن یا آیین‌نامه اجرایی رو بهش ایرادایی گرفته بود، خود معلمان در واقع مسئله پیشبرد اون رو و تغییراتی که تو اون آیین‌نامه تو آیین‌نامه اجرایی به وجود اومده بود رو در واقع بهش اعتراض داشتن و قبول نداشتن. مثلا اگر حقوق پایه معلمی که شروع میکنه 5,600,000، در صورتی که این موضوع در بیرون 7,200,000 هاست و تو شرایط به اصطلاح فرض بکنید پرداختای دیگه ای که در دیگر به اصطلاح حوزه های دولتی پرداخت میشه 9,000,000 خورده ای. و اگه به اصطلاح به این توجه بکنیم، قرار بوده که فاصله بین یا تفاوت بین حقوقا کمتر از 20% باشه، ولی یه تفاوت فاحشیه. در هر حال مسئله رتبه بندی هم تو پیچ و خمای نهادهای به اصطلاح قانونی جمهوری اسلامی گیر کرده و معلم‌ها منتظرن که آیین‌نامه اجرایی به اصلاح بشه و مسئله پرداختش صورت بگیره.
بله، این صحبتی که شما میکنید منو دقیقا به یاد اون چیزی که سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران، همیشه خواسته و اون تأمین اجتماعی بوده برای تمام کارگران ایران. ببینید، تأمین اجتماعی خب طبیعتاً نباید با بیماری اجتماعی اشتباه گرفته بشه. تأمین اجتماعی شامل تمام نیازهای جامعه به خصوص کارگرانه که شامل آموزش رایگان، بهداشت رایگان، درمان رایگان، مسکن به اصطلاح قابل پرداخت، حالا اگر نگیم رایگان که خب رایگان باشه اون دیگه چیز دیگه ایه، و داشتن شغل. اصلا خود داشتن شغل یک مسئله اساسیه. شما اول باید شغل رو داشته باشی تا بعد بتونی بری و توی اون دست اندازای مثلا تره طبقه بندی بیفتی، یا اینکه دستموز بیفتی، دستموز عقب افتاده بیفتی، و همه مسائلی که داشتن شغل با خودش به دنبال میاره. یکی از ضعفای خیلی آشکار این رژیم این بوده که همیشه قول داده بدون اینکه بتونه عمل بکنه، یعنی فقط خواسته مردم رو برای مدتی ساکت بکنه، کسانی که شامل هر نوع برنامه ای میشن برای بهبود وضع زندگیشون رو منتظر نگه داره. همین طرح تعرف پرستاری که چند دقیقه پیش ازش صحبت میکردیم، خب این 14 سال عقب افتاده واسه ای چی؟ من فکر میکنم که بی‌لیاقتی دولت مضافاً بر نداشتن پوله، وقتی که بودجه اون همه چندین و چند میلیارد که شاید داره نزدیک به تریلیارد میرسه دلار رو اینا صرف مسائل اتمیشون میکنن، خب طبیعیه که دیگه نمیتونن حقوق معوقه کارگر که شما بهش اشاره کردی بدن، حقوق معوقه بازنشسته رو بهش بدن، حقوق معوقه معلم رو بهش بدن. مسئله این نیست که درآمد نیست، مسئله اینه که مدیریت اشتباه، مدیریت اسلامی، اون اقتصاد محاصره‌ای یا ریاضت اقتصادی که از برنامه های این رژیم بوده، این ریاضت برای کیه؟ برای همین طبقه کارگری که دستش به هیچ جا بند نیست، چون که برای کسانی که خب پول تو دستشون هست، همه عمل اکره دولت و خانواده هاشون، خب اونا یه درصد خیلی کمی هستن که پول از طرق مختلف بهشون میرسه و مرتب هم این پولا رو به این برانور میفرستن به اروپا و آمریکا و زندگی های چیزی دارن، خیلی لوکسی دارن. ولی وقتی که پول اون شکلی خرج میشه، خب طبیعیه که بعد کشور به خشکی میرسه، رودخونه‌هاش خشک میشه، چشمه‌هاش خشک میشه، اینا احتیاج به پول داره. مثلا قنات‌ها باید مرتب لاروبی بشه تا مردم آب درست داشته باشن. وقتی که پول اونطوری در اون حد به سپاه اختصاص داده میشه، وقتی که پول به اون شکل به مؤسسات مذهبی مثل بنیاد رضا در مشهد و بقیه بنیادهای دیگه، بنیاد مستضعفین، بنیاد خود خامنه ای و بنیادهای دیگه مذهبی که به هیچ وجه مالیات نمیدن، به هیچ کس هم حساب پس نمیدن، اصلا دولت هم روشون نمیتونه دست بذاره، خب معلومه مملکت به این روز میفته. و اون وقت کارگر، بازنشسته، بیشغل و باشغل، خب همه باید یه فکری بکنن که به نظر من حقیقتش بخواید همونطوری که قبلا هم ما گفتیم، سازمان ما اعلام کرده، راه حل اقتصادی برای جمهوری اسلامی وجود نداره. راه حلش راه حل سیاسیه، یعنی به پایین کشیدن این رژیم و گذاشتن رژیمی که به خواست مردم انتخاب بشه و بیاد، چون که این مردم 40 سال یا 42 سال پیش نیستن که مجددن گول حرفای خمینی و دنبال روهای خمینی رو بخورن و دوباره یه بار دیگه به جمهوری اسلامی که این همه ازش زجر کشیدن مجددن رأی بدن. اما در مورد صحبتهای درستی که شما می کردید و یه اشاره کوچیکی هم قبلا من کردم صدمات شغلی شما اشاره کردید، گفتم که پرستاران یکی از اون بخشایی هستن که واقعا کارشون سخته و خیلی هاشون در سنین جوانی مجبور میشن خونه نشین میشن به خاطر اینکه نمیتونن دیگه بیشتر اون کار سخت رو انجام بدن. من فکر میکنم شاید شما بیشتر از من صحبت داشته باشید در مورد سبانه کاری، در مورد خودکشی های که در محیط کار انجام میشه، در مورد سوختگی ها، افتادن از بلندی ها و مجموعه سوانه شغلی که الان توی طبقه کارگر هی هر روز داره زیر نظر جمهوری اسلامی بیشتر میشه. من صحبت کوتاه میکنم که شما بتونید صحبت کنید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که خب در واقع سوانه کارگری اگه بخوایم بگیم که ناشی در مسائل زیادی توش مطرحه، عدم نظارت دولت، زد و بند کارفرما با بیمه و مسائلی از این دست. ولی اگه بخوایم صرفا حوادث رو بگیم، حوادث کاری بود که تو آبادان تو اصلویه رخ داده بود، مسئله بود که در واقع مسئله برق گرفتگی بود، بعد مسئله گرمای خیلی زیادی که کارکنان عسلویه رو به اصطلاح تعدادشون رو به حالت خیلی بدی در واقع در اومده بودن، خودسوزی کارگرا بودش، در واقع 8 کارگر تو 70 روز گذشته داد به خودسوزی زدن به خاطر اعتراض به فقر رو نداری. مجموعه این حرف ها این مسائل هست که حالا میشه اون رو به طور مبسوط اگه شما اطلاعی دارید بگید که مبسوط‌تر، ولی من غیر از اون مسائلی که ما در موردش صحبت کردیم، یه جنبه‌هایی از حضور یا اعتراضات کارگری که به صورت بالفعل وجود داره نشون دهنده شکل‌گیری در واقع تشکل‌های سراسری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه ماست. از جمله این که ما شاهد بودیم که کارکنان بازنشسته مخابرات در چند شهر دست به اعتراض زدند و خواهان مسئله حقوق، افزایش حقوق و خواستای صنفی خودشون شدند، یا ما مسئله تجمع اعتراضی اپراتورهای برق رو تو چند شهر داشتیم که اینا هم کارگرای به اصطلاح رسمی هم پیمانی، به دلیل که هیچ حکمی نداشتن، یعنی هیچ حکم افزایش حقوق چند سال نداشتن، ولی یعنی ثابت موندن حقوق و از طرفی روند رو به افزایش تورم رو در واقع داشتن، و غیر از اون مزایایی هم که داشتن قطع شده، مزایایی در زمینه ورزش داشتن یا چیزایی که داشتن، همه اینا در واقع قطع شده و به طور مشخصم بهشون میگن که در واقع بودجه نداریم که پرداخت بکنیم. میبینیم که این حرکت ها وقتی که تو بعضی از صنف ها تداوم پیدا میکنه و خواست ها مطرح میشه، تو کانون های خود این کارگران و زحمتکشان بحث های شکل میگیره، رو در روی های شکل میگیره و این کمک میکنه که اون به اصطلاح از حالت خودانگیخته به یک حالت سازمان یافته و مداوم باشه، و خود این شکل گیری ساختار کمک میکنه که به دلیل اینکه مشکلات کارگر و زحمتکشان ایران مشکلات اقتصادی ناشی یا معیشتی ناشی از عملکرد کل اقتصاد رژیمه، در نتیجه با پیوند این جنبش‌ها یا جنبش‌های سراسری یا تشکل‌های سراسری میتونه در واقع به وسعت زیادی گام های بزرگی رو برای افق های گسترده خودش برداره.
خب بله، شما به این سری مسائل ناشی از کار اشاره کردید که مسئله خیلی مهمیه و مسئله تقریبا هر روزه. این نیست که یه بار این اتفاق میفته و دیگه تموم میشه. تمام صحبتهایی که من و شما تا به حال کردیم، اینا همه اخبار مرداد امساله، اینا همه بین هفته اول مرداد تا مثلا هفته دوم امروز اگر اشتباه نکنم 20 مرداد، اینا همه مال 10 روز 12 روز پیشه، در حالی که ما میدونیم که به طور مرتب توی حفاری میکنن و معادن این اتفاقات زیاد میفته. من اگر به روزنامه های خود ایران بخوام استناد بکنم که در ماه مرداد این اخبار رو دادن، میگن مثلا روزنامه اعتماد، چاپ ایران و چاپ خارج از ایران هم نیست، زیر نظر خود دایره سانسور و انتشارات ایران چاپ میشه، این روزنامه اعلام میکنه میگه که از ابتدای خرداد امسال یعنی 1401 تا 9 مرداد، یعنی خرداد و تیر و مرداد، 8 کارگر به علت فقر و در اعتراض به مشکلات معیشتی خودشون رو آتیش زدن. ببینید آتیش زدن یکی از ناهنجارترین اشکال خودکشیه. ببینید کارگر به چه درجه ای از انفجار میرسه که دست به خودسوزی میزنه. من نمیدونم، اگر بخوایم مقایسه بکنیم شاید مقایسه درستی نباشه، ولی این نوع خودکشی فقط در یک شاخه از بخشای کارگری اتفاق نمیفته. توی مثلا کارگرای فصلی دخانیات گلستان که توی گرگان هستش، عرض شود به حضورتون که خبری هست که دوم خرداد یک آبدار و کارگر اداره آب و فاضلاب که مربوط به شهر قلعه رئیسی از توابع شهرستان کوکیلویه بوده، توابع چاروسا، خودش رو آتیش زده و به گفته بخش داره اونجا این یه آدم 40 ساله‌ای بوده که 4 تا هم بچه داشته. آخه ببینید من نمیخوام فقط خبر رو نقل بکنم، نمیخوام بگم این کارگر خودش آتیش زد، باید رفت دنبال ریشه های این قضیه که چرا این کارگران در نقاط مختلف ایران در بخش های مختلف کارگری فشار اینقدر بهشون زیاد میشه، فشار معیشت، مدرسه بچه، بهداری بچه، بهداشت بچه، بهداشت زن، و مسلما میدونید که خانواده های ایرانی هم معمولا به جز زن و شوهر و بچه سنتا از چند فامیل دیگه هم که حالا یا از کار افتاده هستن و یا اینکه کار ندارن یا جدا شدن از هم دیگه، اینا با هم زندگی میکنن. خب این فرد فقط و فقط نونآور خودش و زنش و 4 تا بچه نیست، اینو باید در نظر گرفت که احتمالا نونآور 7-8 نفر. در یاسوج باز دوباره همینطور خبر هست که کسی خودش رو آتیش زده برای خودکشی، و وقتی اینا رو به بیمارستان میرسونن و یا به جایی برای درمان دیگه خیلی دیره. یک اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که تقریبا 2 ماه قبل کارگری که توسط پیمانکار از کار خودش معلق شده بوده خودش رو آتش میزن، و وقتی هم که بیمارستان های لاهیجان منتقل میشه به دلیل اینکه سوختگیش خیلی زیاد بوده نمیتونن براش کاری بکنن و اون رو به بیمارستان های رشت منتقل میکنن که احتمالا امکان مداوای بهتری داشته باشه. ولی اینکه این افراد خودشون رو آتش میزنن، این رو جمهوری اسلامی باید جواب بده، نه کارگران و یا اتحادیه کارگری و یا جمعیت های به اصطلاح کمک رسانن و غیر دولتی هستن. مسئول جان یکایک این افراد چه کسانی که به این شکل خودشون رو از بین میبرن و چه کسانی که از بلندی میفتن. شما اشاره کردید برقکار رفته اون بالا، برق گرفته تش مرده. کشوری که تحت اداره جمهوری اسلامی هیچ حساب و کتابی نداره، خب معلومه که کارگر از وسایل ایمنی، اون چیزایی که باید حفظش بکنه، خب بهش نمیدن، و کارگر به خاطر اینکه باید نون ببره خونه نمیتونه بره سر کار و به اصطلاح بره خونه و فردا بگه که من چون که وسیله ایمنی نداشتم از زردگون بالا نرفتم و یا سیم رو وصل نکردم، در نتیجه بهم گفتن که خب برو و به من پول ندادن. نمیتونه این کارو بکنه. کسی که باید به جرم جنایت‌های انسانی محاکمه بشه مسئولین و مسئولین طراز ممتاز جمهوری اسلامی هستند که به هیچ کدوم از این وقایع رسیدگی نمی کنن و اون وقت من و شما فقط باید بیایم اخبارش رو اینجا صحبت بکنیم. من فکر میکنم که همونطور که شما توضیح دادید و من صحبت میکنم دیگه مسئله ما از پخش و اشاعه اخبار گذشته و باید به بن مسئله پرداخت. بفرمایید.
کاملا درسته، خیلی هم ممنون. بعد من هنوزم نگاه که میکنیم به خبرها میبینیم که مسئله حقوقهای معوقه به عنوان یک خاص مطرحه و اعتراضاتی شکل میگیره. واقعا تصور این که با این تورمی که خود آمار مرکز آمار مطرح میکنه، با این وضعیت چطور میشه تصور کرد که یک خانواده کارگری یا مزد و حقوق بگیر بتونن حقوقهای معوقه داشته باشن؟ یعنی اون حداقل هایی هم که باید بهشون بدن برای در واقع زنده بودن اونم ازشون بگیرن. ما تو این زمینه به طور مشخص شاهد حرکت کارگران تولی پرس تو قزوین که تو زمینه های بهداشتی زیر مجموعه در واقع کارخونه های بهداشتی بودیم که به خاطر حقوقهای عقب افتاده خودشون به مدت 6 ماه دست به تجمع و راهپیمایی توی قزوین زدن، یا مثلا حقوق معوقه 4 ماهه کارگران کارخانه کمباین قزوین رو ببخشید تبریز رو داشتیم، یا اینکه تو خبرها داشتیم که کارگرای شهرداری به پاشبانان همچنان مسئله حقوقهای معوقه مسئله شونه و ما میبینیم که کارگران شهرداری ملاردم مسئله اعتراضات خودشون رو به خاطر معوق بودن 6 ماه حقوقشون اعلام کرده بودن. و یک حرکتی که قابل توجه بود و برای پاشبانان و کارکنان شهرداری میتونه مورد توجه قرار بگیره، تخلیه زباله شهرداری جلوی اداره تأمین اجتماعی کهکیلویه و بویرحمت بود که وقتی که مطالباتشون رو خواسته بودن، حقوقشون رو خواسته بودن، در واقع شهرداری اونو منوط کرده بود به پرداخت تأمین اجتماعی. تأمین اجتماعی هم مسئله رو مربوط کرده بود به این که شهرداری بدهکاره. همین پاسکاری هایی که بین نهادهای حکومتی برای هپل هپو کردن حقوق کارکنان زحمتکشان انجام میدن. ولی حرکت جالبی که این کارکنان شهرداری انجام دادن یا پاکبانان این بود که زباله ها رو در واقع در مقابل سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک اعتراض عملی و مؤثر انجام داده بودن. در هر صورت این مسئله حقوقهای معوقه هم تو این شرایط هنوز وجود داره.
خیلی ممنونم از این اطلاعاتی که دادید. ببینید، من هنوز تحت تاثیر اون خبر قبلی که با هم صحبت میکردیم در مورد گرمای به اصطلاح 50 درجه که در آبادان بوده هستم و اینکه اخبار همین مرداد ماه امسال 10 روز پیش که بیش از 35 تا از کارگرای پالایشگاه آبادان به دلیل گرمازدگی بیهوش شدن و راهی بیمارستان شدن. اجازه بدید من یه موضوعی رو با شما در میون بذارم، شاید بد نباشه اون بینندگانی که از آب و هوای خوزستان اطلاع ندارن بهتر مطلع بشن. من کودکیم رو توی آبادان گذروندم و تا حدود سالای اول دبیرستانم و آبادان بودم و میدونم که گرما یعنی چی. ولی چیزی رو که بقیه کسانی که توی اون محیط زندگی نکردن نمیدونن اینه که وقتی که هوای آبادان توی شهر یا مناطق مسکونی مثلا به 50 درجه میرسه، تو همون لحظه توی پالایشگاه 55 تا 58 درجه است. چرا؟ چون که تمام ابزار و ادوات و ساختار پالایشگاه همش فلزیه. و فلز این حرارت رو در خودش میگیره و کارگری که میره اونجا، مثلا این ظروفی که ظروف که من بهش میگم ظرف نیست، ولی خب به معنی ظرف میشه استفاده کرد، بنچایی که مواد تصفیه شده یا نصف تصفیه شده نفت رو توش نگه میدارن، منبعهای خیلی بزرگ چند هزار لیتریه و کارگر باید از پله های این بالا بره و بعد یه سری از والوها رو باز کنه یا ببنده و کسی که اونجا روی اون بنچ را میره، یا اینکه یه سری چیزایی هست، داربستایی هست که تمام این داربستا فلزیه و روی اونا باید را برن، از بالای سر لوله هایی که هوای گرم رو بیرون میبره، یا اینکه گازهایی که باید سوخته بشه و خارج بشه، این لوله های پالایشگاهی که میبینید میسوزن، اینا گازهایی که نمیتونن کنترل بکنن و نمیتونن مصرف بکنن، اینا رو میسوزونن، ولی اینا به شدت حرارت داره، اینا به شدت گرمه و اون وقت کارگر پالایشگاه باید تحت اون شرایط با لباس ایمنی پالایشگاه که بهش میگن لباس کارگری، لیبر سوت، یا به گفته آبادانیا بیلر سوت که کلمه فارسی شده لیبر سوته، این لباس ها همشون از جنس لباس جین هستن، جینز هایی که کابویا می پوشن و فوق العاده گرم هستن. یعنی شما باید توجه داشته باشید که اونجا کارگر نمیتونه لباسش در بیاره با زیر پوش باشه، یا اینکه یه مقدار به خودش اجازه بده که من از این لباس میام بیرون، چون که اون لباس هم جز لباس های ایمنیه و اجباریه برای تمام کسانی که وارد پالایشگاه میشن، به خصوص تو این قسمت، و کلاه ایمنی هم باید سرش داشته باشه. اون وقت تحت یه همچین شرایطی اگر در شهر آبادان گرما 50 درجه است، اونجا 50 و چند درجه است و واقعا کشنده است. و من فقط اینو میخواستم بگم برای کسانی که فکر میکنن که کارگران تو گرمای 50 درجه کار میکنن توی پالایشگاه، نه، اینطوری نیست و این فقط مختص پالایشگاه آبادان نیست، کلیه پالایشگاه ها اینطوریه. اصلا خصوصیت پالایشگاه، چون که همش از لوله ها و مخازن فلزی خیلی با سطح زیاد درست شده، این سطح زیاد خودش آفتاب رو میگیره و هر کسی که میخواد به اون نزدیک بشه، باور کنه اگر با دست بدون دستکش به این لوله ها بزنه دستتون میسوزه. اون وقت کارگر تحت یه همچین شرایطی زندگی میکنه، کار میکنه و نتیجهش این میشه که خب به هر حال، حالا بگذاریم از بیماری‌های دیگه‌ای که به خاطر استنشاق گازهایی که توی محیط کار توی پالایشگاه هست، حالا چه پالایشگاه گاز باشه چه نفت باشه و چه بوشهر باشه یا بندر عباس باشه یا جاهای دیگه، هیچ فرقی نمی‌کنه، اینا به هر حال تحت یک شرایط هستن. اون وقت تحت یه همچین شرایطی شرکت های پیمانکاری که تمام سودشون رو فقط از به اصطلاح به سیخ کشیدن کارگران میبرن، اینا حاضر نشدن که برای چند ساعت کارو تعطیل کنن که کارگر بتونه نفس بکشه. حداقل ما شنیده بودیم که توی سرمایه‌داری اونقدری به کارگر غذا میدن و هوا میدن که نمیره تا بتونن دوباره ازش استفاده بکنن. این کارگر پیمانکاری امروزی انگار حتی این مسائل سرمایه‌داری رو هم زیر پاشون گذاشتن. من نمیدونم چرا. شاید فکر میکنن که کارگر انقدر زیاد هست به خاطر بیکاری که خب 4 تاشون هم قش کردن، 4 تا هم از بین رفتن و بلافاصله 4 تا دیگه تازه نفس میذاریم سر کار سر جاشون، که این دیگه از اون افکار واقعا نمیدونم چی بگم قرون وسطاییه. و اخبار زیادی میشنویم که توی پالایشگاه های قسمت های مختلف ایران چه شیراز باشه، چه تهران باشه و چه جاهای دیگه، اینو صدمات وجود داره. مثلا یه نمونهش اگه من خدمتون عرض بکنم اینه که چند روز قبل، به اصطلاح قبل از اینکه شورای کارگران بتونه در مورد مرگ یکی از کارگران پالایشگاه که به خاطر شدت گرما از بین رفته بوده بتونه اون رو به مراکز درمانی برسونه، دچار ایست قلبی شد. فکر میکنم اسمش رو در روزنامه های ایران و روزنامه هایی که مسائل کارگری رو منتشر میکنه میشه پیدا کرد، به اسم عبدالرضا سمیریان. و ببینید خیلی ساده است، خیلی ساده است که جون یک نفر رو بگیرن بدون اینکه تعهدی داشته باشن، بدون اینکه به خانوادش از طریق بیمه کارگری یا اینکه پوشش ضرر و زیان بعد از مرگ بتونن به خانواده اون برسن. و خب خانواده چی کار میکنه؟ خانواده مجبوره که این مسائل رو تحمل بکنه و این تحت شرایطی که واقعا شرکت های پیمانکاری هم پول واقعا ناچیزی به اینا میدن در مقایسه با کارگرانی که قرارداد طولانی تر دارن. و خب دولت این پیمانکارا رو سر کار میذاره تا بتونه، تا اونا بتونن واقعا شیره و همه چیز کارگران رو به خاطر سودی که میبرن بگیرن. من فکر میکنم اگر قرار باشه که من در مورد این مسائل صحبت بکنم وقت این برنامه رو زیاد میگیرم، اما اگر فرصتی باشه شاید یه اشاره بعد از صحبت شما بکنم به همون مسئله طرح پرستاران که هنوز اجرا نشده و یه سری مشکلاتی که خود پرستاران در اون مورد دارن، شاید بتونم با شما در میون بذارم. بفرمایید.
من با صحبتهایی که با هم داشتیم و بررسی که نسبت به مسائل کارگری که در موردشون صحبت شد نشون دهنده اینه که اعتراضات مثلا بازنشستگان، معلمان، مسئله کارکنان مخابرات، اداره برق یا برق منطقه‌ای، بعد شهرداری ها، مسئله حقوق های عقب افتاده، مجموعه ای از این مسائلی که مطرح کردیم و واقعا هم نشون میده که کارگرها تو وضعیت معیشتی سختی قرار دارن و طبیعیه که این وضعیت سخت معیشتی ناشی از عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی که مسئله اصلا تحقق در واقع یا زندگی این کارگران زحمتکشان براش اهمیت نداره، بلکه مسائل دیگه ایه. ضمن اینکه اصلا تاریک اندیشی این جمهوری اسلامی امکان رو فراهم نمیکنه براش که بخواد مسئله معیشت یا اقتصاد انسانها رو یا مردم کشور رو بهش توجه بکنه. خب طبیعیه که با این شرایطی که وجود داره و مرکز آمار همونطور که صحبت کردیم تو مسئله خوراکی ها فقط تورم نقطه‌ای رو 86% میدونه یا مسکن به اون گرونی هست، این نشون دهنده اینه که حرکت های اعتراضی خودانگیخته برای در واقع واکنش به شرایط سخت معیشتی که اون رو لمسش میکنن و در مقابلش واکنش نشون میدن حتما وجود داره. ولی این مسئله حرکت‌های خودانگیخته با فعالین کارگری میتونه تداوم خودش رو در واقع به شکلی در بیاد که از اون حالت خودانگیختگی به یک حالت سازمان یافته مداوم تبدیل بشه و در اون صورت هست که میتونه پیوند بخوره با دیگه تشکل‌های سراسری و در مواجهه با مشکلات عظیم اقتصادی یا در واقع کلان اقتصادی بتونه مؤثر واقع بشه. و این مسئله وقتی که نگاه که میکنیم میبینیم که 40 سال سرقت دارایی مردم وقتی که از طرف این حکومت صورت گرفته به خاطر در واقع امتیازهایی که از قدرت سیاسی استفاده کردن و به شکل رنتی تمام سرمایه و هستی مردم رو به غارت بردن و نتیجهش این میشه که شرکت‌های خصوصی یا پیمانکاری همونطور که شما هم توضیح دادی مسئله اینه که اونا هیچ حقی قائل نمیشن و به بیشترین سود رو میخوان ببرن و اینجاست که نگاه که بکنیم تو عرصه این مسئله اقتصاد و سیاست و حرکت‌های کارگری ایران در واقع به این نتیجه میرسیم که آلترناتیوی رو باید مطرح کرد وقتی که نه تنها دفاع از یک زندگی استاندارد یا حداقل زندگی یا حفظ استانداردهای زندگی نیست اینجا مسئله معیشت و دست پیدا کردن به زندگی حداقل روزانه است که بخش زیادی از مردم ایران 80% به قولی که میگن با 2 دلار در روز زندگی میکنن 80% جمعیت ایران در واقع این مسئله هیچ آلترناتیوی نداره جز این که مسائل آموزش، حقوق مناسب، درمان رایگان، رسیدگی به مسکن و تأمین اجتماعی مجموعی این مسائل توی حرکت‌های اعتراضی مطرح بشه تا بتونه مقابله بکنه با سیاست‌های کلانی که تو این مدت در واقع به ضرر زحمتکشان و کارگران بوده. و دومی مسئله‌ای که مطرح با توجه به این مجموعه صحبت ها و حوادثی که ما داشتیم در واقع جدا از این که تشکل های به صلاح سراسری حول خواست های صنفی مشترک میتونه شکل بگیره و این درسته که تشکل حول خواست صنفیه ولی باید بپذیریم که مبارزه صنفی یا اقتصادی یه بخش مهمی از مبارزه کارگرانه نمیشه اونو ندید گرفت و فقط به سلام منوتش کرد به این که در جهت یعنی زائده سیاسی باشه حرکت‌های سیاسی باشه یا منوت بشه به این که برای تحقق اهداف یه حزب چپ مفید هست یا نیست خود حرکت‌های صنفی یا تشکل‌های صنفی ارزش خودشونو دارن ارزش و خیلی هم با اهمیت هستن به خاطر اینکه میتونه اولا تمام کارگرها رو جدا از اختلافات خودشون متحد کنه و بعد میتونه در مقابل بورژوازی یه صف‌بندی یا در مقابل این دولت سرمایه‌دار یا سرمایه‌دارا یه صف‌بندی طبقاتی و با یه ثقل طبقاتی به وجود بیاره اینه که فنفسه با ارزشه و ضمن این که نه تنها از این جنبه مهمه بلکه وقتی که خواستا توی شرایطی که ما تو ایران هستیم سرکوب وجود داره خواستا در زیر نور خورشید به صورت علنی با توجه به نقض مکرر قانونهای خودشون از طرف دولت مداران شکل میگیره میشه خواستای کارگری رو به شکل خیلی روشن مطرح کرد و حول اونا تشکل به وجود بیاد و طبیعیه که این مسئله زمینه های در واقع عدم سرکوب رو به وجود میاره چون نمیشه به طور قاطع یعنی توی شرایط خاصی میشه که در واقع رژیم نمیتونه به طور قاطع این تشکل‌های صنفی رو سرکوب بکنه اگر حرکت‌های سیاسی بی‌واسطه میتونن سرکوب بشن ولی حرکت‌های صنفی به راحتی نمیشه سرکوب بشه و این از در واقع اون رحم و مروت جمهوری اسلامی که این همه به صلاح کشت و کشتار کرده بر نمیاد برای که این از ظرفیت این تشکل‌های صنفی یا در واقع تشکل‌های سراسری که حول مسائل صنفی شکل میگیره برمیاد و یک شرایط در نتیجه شرایط عینی داره یعنی در واقع شرایط عینی رو به وجود میاره که میشه رژیم رو تو زمینه‌های سرکوب عقب رون اگر ما نگاه بکنیم به همین مسائلی که اخیراً اتفاق افتاده و سعی کرده رژیم جو حرکت‌های اعتراضی یا فضای این حرکت‌ها رو امنیتی بکنه و اون رو به سلام منتسب بکنه فعالین رو به ارتباط با خارج نه تنها موفق نبوده بلکه شکست خورده برای که صدای این فعالین صنفی از توی زندان‌ها به تمام جاها گسترش پیدا کرده و به تمام جهان تنین انداخته و این نشون میده که در واقع این حرکت‌های صنفی حتی از این جهت هم به صلاح مفید هستن که میتونه از به طور واقعی و عینی رژیم رو در عرصه های سرکوب جنبش های اجتماعی یا اقتصادی خودش به عقب برونه و ما میبینیم که علی رغم شکستش در رابطه با سناریو سازی حرکت های اعتراضی کارگرها بازنشسته ها در خیابون ادامه دارن.
کاملا شما درست میگید. من اگر بخوام صحبت های شما رو به شکلی خلاصه بکنم باید بگم که تشکل 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 و بعد اعتراض و استمرار. البته شما خیلی بیش از این توضیحات درستی رو دادید، ولی خب همینقدر که به داشتن تشکل و استمرار و ادامه کاری خواستای اشاره کردید این خودش خیلی مثبته. من از اونجایی که وقت برنامه‌مون احتمالاً شاید تا الانم به پایان رسیده باشه، ولی چند دقیقه که هست رو میخوام برگردم همونطوری که قبلا با شما مطرح کردم به مسئله اجرای طرح تعرفه پرستاران و برنامه امروز رو به پایان برسونیم. ببینید تعرفه رو یه بار اونطوری که تعریف میشه من خدمتتون گفتم، ولی شکل سادهش درست مثل تعرفه واردات و صادرات یا مالیاته. افراد مختلف تعرفه های مختلف دارن، مثلا یکی 10% از مالیات میده، یکی 15% میده، یکی 20% میده و امثال. و البته نه توی ایران ولی توی کشورهای که روش های دموکراتیک تری دارن. این تعرف گذاری روی کار پرستارا هم به همین شکله که قبلا اشاره کردم، بسته به سختی کارشون میخوان بهشون دستمزد دیگه ای بدن و همینطور ساعت کارشون. اما این مسئله حالا بگذاریم، بارها اعلام کردیم که این قضیه 14 سال ازش گذشته و هنوز هم در حد حرف میگن که همین روزا میخوان اجرا بکنن. اما ببینیم این چه سوالاتی رو برای پرستارا پیش میاره. یکی اینه که آیا کارانه و اضافه کار جدا حساب میشه؟ یعنی اون کاری که به کارانه به اون پولی میگن که بر اساس این تعرفه جدید هست. پرستارا نمیدونن که آیا کارانه و اضافه کار جدا حساب میشه یا با هم مخلوط میکنن و میدن. اینه که از سوالاشونه که نمیدونن. سوال بعدشون اینه که تکلیف مابعد تفاوت قبلی چی میشه؟ میپرسن که آیا همچنان پرداخت کارانه رو با تأخیرهای 6 ماهه میخواید پرداخت کنید؟ چون که به هر حال عادت کردن که همه با تأخیر 6 ماه حقوقاشون رو بگیرن، یا پرداختا به روز پرداخت میشه. سوال بعدی اینه که چه کسانی مشمول دریافت مزایای قانون تعرف گذاری خدمات پرستاری میشن؟ چون که همه پرستارا احتمالا نمیشن و اینا رو هنوز دولت اعلام نکرده که کارانه رو با اضافه کار با هم میده یا جدا میده، ما به اون تفاوت ها رو چه کار میکنه، چه کسایی شاملشون میشه. هنوز بهشون ابلاغ نکردن که مثلا آقا یا خانم فلانی شما شامل این تعرفه میشید. و مشکل بعدی که دارن اینه که آیا محاسبه رقم کارانه تو شکل جدیدش پیچیده است یا برای همه با توجه به بودجه موجود یک رقم سرانه با یک نسبت تقریبا برابر پرداخت میشه. اینجور چیزا رو نمیدونن و دولت براشون تعیین نکرده. یه سوال دیگه شون اینه که شکل اجراش و نحوه محاسبه کارانه چجوریه؟ شما چجوری میخواید این رو حساب کنید و چجوری به من بدید؟ مثلا الان با این نرم افزار قاصدک که رایج توی محاسبه حقوقاشون هستش، یا اینکه میخواید با نرم افزارهایی که جدید هست و کسی بهش آشنا نیست میخواید کار بکنید؟ و در مجموع شاید اساس سر این سوال این باشه که بابا اینو کی میخواید انجام بدید؟ تاریخ شروعش کیه؟ اینا همه سردرگمیاییه که رژیم به هر حال نه فقط تو این بخش پرستاری، تو بخشای دیگه صنایع، چه توسط اونایی که توسط خود دولت استخدام شدن، چه اونایی که توسط کارفرمایان و پیمانکاران دولت استخدام شدن، اینا وجود داره و این سردرگمی وجود خواهد داشت تا موقعی که جمهوری اسلامی داره این نیمه جانش رو با خودش میکشه. من فکر میکنم که با توجه به وقت محدودی که داریم و با توجه به این که ما در برنامه بعدی هم با هم سعی میکنیم این مسائل رو مرور کنیم و بیشتر به ریشه ها بپردازیم تا به اصل خبر، بد نیست که با بینندگان و شنوندگانمون خداحافظی بکنیم و ازشون بخوایم که برنامه ما رو تا اونجایی که میتونن به دیگران هم برسونن و تا برنامه بعدی بدرود.
چون انسان انسان است، نیازمند غذاست، شوره چیست بعده پوسیدش نمی کند، بعده غذا نیست، پس شب دوسه، پس شب دوسه به سوی پا صفوفه